ممکنه کارگردان خدای نکرده سوادش کم باشه، ندونه این اتفاق بیفته. نمیدونم الان این اتفاق افتاده، مثلا نسل جدید نمیخوام بگم حرمت های سری سلسله مراتب اصلا گذاشتن کنار.
درست میگید. شاید واقعا آقای آذرنیا این که الان نظر میدن بقیه راجع به کار کارگردان، بخشش هم به خود کارگردان برمیگرده ها.
عرض میکنم ممکنه،
آره، یعنی یه جورایی
اون اجازه رو داده که این کار اتفاق بیفته.
آره،
البته تا وقتی که وقت پیشنهاد باشه اشکالی نداره، ولی دخالت کردن تو کار پیش بیاد، خب این چیزایی که میشنویم رو آنتن میشه دیگه.
آره دیگه، امیدوارم که رو آنتن رادیو نمایش نشنویم این در واقع محصولاتی که از ناهماهنگی به وجود میاد. اما راجع به کار دوباره بخوایم اگر صحبت بکنیم که امروز مورد بحثمونه، چی شد این اسم رو براش انتخاب کردن؟ نویسنده شما در جریانی؟
خب طبعا این نویسنده ما خانم خطیب زاده بودن. ایشون چیزی که صحبت شد، از بچگی ظاهرا از مثلا نمره 19 بدش میومد، 18 رو خیلی دوست داشت، 20 رو خیلی دوست داشت، ولی 19 بعد از شانسش هم این کرونا شد، کووید 19.
خب تیتله.
و میگفت این عدد 19 که برای من نحس بود، حالا اومده روی بیماری که برای من نحسه.
عجب.
برای همین گفته 20 که من دوست دارم منهای 1 میشه یا عدد نحس.
20 منهای 1
19. همیشه از 19 متنفر بودم، حالا گرفتار تراژدی ویروس کووید 20 منهای 1 شدم. یه 19 نونور.
20 منهای 1.
دنیا پر از کووید شده، اقلا حوصله‌ام سر نمیره، حوصله همه رو سر جاش میارم.
از 24 آبان ساعت 22 و تکرار آن روز بعد ساعت 15:30 از رادیو نمایش.
با متن چطوری؟ چون قبلا راجع به متن صحبت کردیم آقای آذرنیا، متن‌های مختلف و نظرتون رو شنیدم در مورد این متن.
این متن فرمت خاصی داشت، یعنی شبیه همه متن رادیویی نبود. ما از زبان یک راوی که خود راوی مرتکب این خطا هاست و خودش هم متوجه نیست که این خطا کرده، رو وارد قصه میشیم. به نظر من طنز دو تا برابر کرده.
آره، راست.
خود راوی وقتی داره برای من مخاطب روایت میکنه، معتقده همه کارش درسته.
آها، همچنان معتقده که
درسته. ولی وقتی ما نمایش میشنویم، می‌بینیم چقدر گاف داده، چقدر سودی داشته.
آره، این که از نگاه، یعنی این شکلیه که بابا من که میگم اینجوریه ولی نمیدونم چرا بقیه. چقدر این به نظر زاویه خوبه.
نوشتاره ایشون بود. البته چون ایشون زیاد تجربه کار رادیو ندارن، خانم بستان دوست به اصطلاح این کارو برای رادیو آماده کرده بود، کمک کرده بودن. که حتی تو تیتراژ هم اسمشون هست به عنوان مشاور متن.
خب خانم بستان دوست رو به عنوان یک بازیگر توانا میشناسیم، اما آقای آذرنیا شما که تهیه کننده این نمایش هستید، 20 منهای 1 برامون از فضای نمایش، خب فضای کمدی که توی اثر هست، احتمالاً به گروه هم انتقال پیدا کرد. به طور کلی وقتی میرید سراغ یک نمایش کمدی، فضایی که وجود داره توی استودیو آیا متفاوت میشه؟ کمی در مورد فضایی که در واقع لازمه حالا یا کارگردان ایجادش بکنه یا خود بچه‌ها میتونن، خود دوستان هنرمند ایجادش بکنن، تفاوت اتمسفری که در سر ضبط یک نمایش کمدی مثلا با یک نمایش تاریخی، چه تفاوتایی وجود داره و باید وجود داشته باشه برای اینکه محصول بهتر بشه؟
خب چون همینجور کمدی اثرش باید سریع بذاره و بره، یعنی ما اگه بخوایم توضیح بدیم یک لطیفه رو به شخص مخاطب، خب زیباییش و خنده‌اش از بین میره. به همین نسبت باید خیلی باعث سرعت انتقال باشن، یعنی بازیگرایی که کار میکنن و کارگردان باید سرعت انتقال بالایی داشته باشن، همین رو باید به مخاطبشون انتقال بدن. ولی یه کار تاریخی یا شما همونجوری که فرمودین یه کار مثلا بیوگرافیکال باید فهمونده بشه به مخاطب، بنابراین احتیاج به عجله و تندگویی نیست.
درسته.
خیلی سر فرصت و آروم آروم جلو میریم. به نظرم فرقش اینه، همین رفتارم تو گروه هم ایجاد میشه، یعنی گروه کار سریعتر با ریتم تندتری انجام میده کارهای کمدی و طنز، تو کارهای غیر طنز هم یه خورده ریتمش کنتر و یه خورده حالا اتومنینه تر میره جلو.
آره، من خودم هم سر ضبط یک نمایش کمدی که اومدم توی استودیو، دیدم همه دارن بدو بدو میکنن ولی لزومی نبود، انگار که این در واقع ریتم اثر به ریتم بدنی خودشون هم
بله منتقل
شده بود. چقدر جالب. و در نهایت در مورد همکاریتون با عوامل نمایش اگر حضور ذهن داشته باشید.
خب عوامل نمایش که جزو بهترین های رادیو بودن، آقای مهماندوست کارگردان برنامه بود، خب همین راوی که عرض میکنم خدمتتون که خودش خطاکاره، خانم بستان دوست بودن.
چه کاراکتر خوبی.
بعد و شخصیت های مختلف، شغل های مختلف که بهش اضافه میشه، آقای رضا عمرانی بودن، آقای حمید یزدانی بودن، آقای بیوک میرزایی بودن و
همه قدیمی ها و همه خوبا. آقای آذرنیا، اگر نمایش رو شما بخواید با یک جمله یا با یک بند، حالا جمله هم خیلی کوتاه میشه، به مخاطبمون معرفی بکنید که بشنونش، اون چیه؟ چه نکته ظریفی در این نمایش وجود داره به نظر شما؟
حالا جمله خود خانم خطیب‌زاده خیلی جالبه، میگه همیشه من از عدد 19 متنفر بودم، حالا هم یه 19 نفرت انگیز وارد زندگی ما شده که باید باش زندگی کنیم.
امیدوارم که نمایش 20 منهای یک مورد توجه شما مخاطب‌ها قرار بگیره با هنرنمایی دوستان خوبمون در مرکز هنرهای نمایشی. سپاسگزارم از شما آقای فرشاد آذرنیا که مهمان برنامه آنسی نمایش بودید.
ممنون، من از شما تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. از کارگردانان، بازیگران و البته مدیران خوب مرکز هنرهای نمایشی جناب آقای طهماسبی، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام به شما و مخاطبان خوب آن سوی نمایش که من خیلی دیگه مزاحمشون شدم.
خواهش میکنم. خیلی هم ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه آن سوی نمایش میدید. در مورد نمایشی که به کارگردانی شما قرار هست این هفته مخاطبهای خوبمون بشنوند با عنوان مدیر قرقرو قراره صحبت بکنیم.
بله.
عرض کردم که کارگردان این نمایش شما هستید. اجازه بدید طبق روالمون ابتدا کمی در مورد قصه، کمی در مورد این نمایش از شما بشنویم، بریم جلو.
عرض کنم که مدیر قرقرو نوشته سرکار خانم بهناز امینیه و به تهیه کنندگی سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد. در 7 قسمت آمادش کردیم، 7 قسمت 15 دقیقه‌ای که تقدیم کنیم به همه مخاطبان خوب رادیو نمایش. قصه ساده و یه خطی کار اینه که پدری تصمیم میگیره که دخترش رو به جای خودش در شرکتی که بسیار شرکت جایگاه ویژه‌ای داره در قراردادهای نفتی، دختر خودش رو جایگزین خودش بکنه تا شرکت رو بچرخونه. دختر تحصیل کرده رشته مدیریت و از اینجور حرفا و با توپ پر میاد توی مجموعه و خلاصه اینکه نه تنها نمیتونه کارمندای شرکت رو حفظ بکنه، بلکه از لحاظ موقعیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی شرکت رو دچار نقصان و تزلزل میکنه. این نهایت قصه‌ایه که ما داریم و حالا چالش هایی که به وجود میاد به هرچی پیشتر میریم، رفتار و منش این دختر که جدید وارد این شرکت شده و فکر میکنه که باید همه چیز رو تغییر بده، حتی منشی دفترش و مسئول دفترش رو تغییر باید بده تا اون چیزی که خودش دلش میخواد، خب باعث میشه که یک به یک آزردگی و رنجوری در اعضای شرکت به وجود بیاد و یواش یواش عرض کردم که شرایط شرکت تغییر میکنه. حتی دوستی داره، دوستش رو میخواد توی فضای این شرکت جا بده، که در نهایت پدر دختر رو در بوته آزمایش قرار داده و دختر از این آزمایش به زعم پدر خوب بیرون نمیاد و پدر بر میگرده در نهایت که دوباره شرکت رو و کارخونه رو به جایگاه قبلیش برگردونه.
خب سوژه که به نظرم سوژه‌ایه که خیلی به کار هم میاد برای این روزهامون. اما آقای طهماسبی، شما دغدغتون چی بود وقتی که سراغ این نمایش رفتید؟
به هر کرا بهر کاری ساختن. خیلی خود اسم نمایش به نظر من محتوای نمایش رو با خودش داره. مدیری که میاد توی یه چرخه قرار میگیره، چرخه‌ای که چیز معیوبی وجود نداره و همه چی داره به درستی انجام میشه، برای اینکه خود نمایی بکنه شروع میکنه با رفتاری شاید بشه گفت حتی ناشایست و آتاک کردن و بازخواست کردن و با شدت و حدت برخورد کردن و چه می‌دونم عصبی برخورد کردن و اینکه دوستم رو جای فلانی بذارم و اینکه آقای فلانی حق نداره، چرا مسائل مالی شرکت دستشه و اینکه چرا آقای فلانی از فلان شرکت دارن میان و چرا ما کارامون رو باید به این دو نفر بسپاریم و این جور حرفا. این مدیر تقریبا میشه گفت که برای اینکه ثابت بکنه که من هستم، سعی میکنه یک جریان سالمی رو و یک چرخه سالمی رو معیوب کنه با غرغر کردنهای بیش از حد و اشکال و ایرادهای مندرآوردی و پرت و پلا از مدیر مالی شرکت گرفته عرض کردم تا کارمندای شرکت، سعی میکنه که نشون بده ببینید من یه مدیرم. در این حال ایشون چرخه طبیعی و نرمال و سالم یک شرکت رو به هم میریزه و در نهایت سرخورده اوست، در مقابل پدر، در نهایت در پایان نمایش از پدر عذرخواهی میکنه و میگه من نتونستم اون چیزی که شما دلتون میخواست باشم. حرف خوبی توی کار هست، میدونی؟ حرف نمایش حرف خوبیه. آقا این که هر کس را بهره کاری ساختن، بعد هر کاری آدم خودش رو میخواد، تو باید ویژگی اون کار رو داشته باشی، ویژگی های اون کار رو داشته باشی و کار هر کس نیست. حالا ضرور مثل چیز دیگریه، من نخواستم بیادبی بکنم، اما در نهایت میخوام بگم که توصیه‌ای که متن ما داره میکنه، اگر همین یک تلنگر رو بر اذهان مدیران ما حتی زده باشه، یا کسی که به مدیریت فکر میکنه، یا کسی که دوست داره بره مثلا میگه اگر من جای فلانی بودم در فلان مدیریت یا فلان دستگاه یا در فلان مجموعه یا در فلان سیستم فلان میکردم و فلان میکردم و بهمان میکردم، شاید این نمایش به نوعی همان چیزی رو که اول گفتم داره تأکید میکنه و اینکه هر کس را بهر کاری ساختن و تو باید سر جات باشی با غرغر کردن و اشکال و ایرادای اضافی تراشیدن و با این چیزا تو مدیر نمیشی. چرخه‌ای که سالمه رو معیوب میکنی، چیزی بر چرخه نخواهی افسود، بلکه به اون سیستم معیوبت که میخوای جاری و ساری بکنی، این چرخه رو، حرکت این چرخ رو تو دوچار مشکل میکنی. هر چرخه یک تولیدی داره، هر سیستمی یک تولیدی داره، هر فرایندی یک تولیدی داره دیگه. در نهایت متن میخواد بگه اگر به دنبال تولید سالم هستیم در هر جایی، در هر شرایطی میتونیم متن رو تعمیم بدیم، گستردش کنیم. اگر نیاز به یک چیز سالم هستیم که از این چرخه بیرون بیاد، نیازمند یک مدیریت کلان سالم هستیم. یک نقطه حساس در یک جامعه یا در یک، آقا توی ارکسترال شما فکر کنید، آره، در یک ارکستر که در اصل یک مدیریت وجود داره، یک مدیریت واحد وجود داره دیگه، یک آهنگسازی نوشته خب که هر کدوم از اعضا در این ارکسترال سهم و وظیفه خودشون رو دارن، درسته؟
داره.
اگر قرار باشه در این ارکستر هر کسی به جا و به وقت خودش کار خودش رو انجام نده و بگه که یا بیشتر انجام بده حتی، یا بگه اونو که نوشته بی خود نوشته، بی جا کرده، من این تو دو نوشته، من میخوام میبزنم.
آره.
میدونی؟ اگر بخوایم تو این، این گوشنوازه به نظر شما؟
قطعاً.
نه دیگه، قطعا به هم میریزه. هر سازی، سازبندی بهش میگن، سازبندی سر جای خودشه، تنظیم سر جای همون تا سازبندی میشه تنظیم، سر جای خودشه، ریتم سر جای خودشه، ضربه آهنگ سر جای خودشه. یک رهبر درست نوتو دادن دستش، یه موزیسین بزرگ اینو نوشته، این یک درامه، هیچ فرق نمی کنه. برای همین مثال میزنم، چون همه چیز ویژگی های درام و موسیقی داره.
دقیقا
میذاره جلو و یک رهبر، یک کارگردان در اثر اینو درست کارگردانی نمی کنه، درست متن رو نمی فهمه. یا نه، یکی از اعضا در خروجی خودش، یه بازیگر در خروجی خودش، یک موزیسین، یک نوازنده در خروجی خودش درست عمل نمی کنه، خب معیوب میشه. اون ارکستر شنیدنی نیست، اون نمایش نشنیدنی ندیدنی.
مدیر قرقرو
این دانشگاه تو همه چیز دودلی حساسی. این دفعه دیگه از هیچی نترس، خودم میدونم دارم چی کار میکنم.
اتفاقا وقتی اینطوری میگی ازت میترسم، چون خیلی تند و مستقیم داری میری، به چپ و راستت هم هیچ نگاهی نمی کنی.
تاریخ پخش 24 آبان 1399، ساعت پخش 6:15.
هر کسی که بخواد تو این شرکت مشغول به کار بشه باید یه مراحلی رو طی کنه.
چه مراحلی؟
باید به مدت 3 ماه بدون هیچ قراردادی تو شرکت کار کنه.
این قانون رو شما گذاشتین؟
بخیر، من که 20 ساله با پدرتون مشغول به کارم.
پس پدرم این قانون رو برای استخدام کارمنده گذاشتن؟
پدرتون و وکلای شرکت.
خب من میتونم قوانین این شرکت رو عوض کنم.
برای شما به عنوان مدیر میتونید، ولی هنوز با خودتونم قرار دادی بسته نشد.
مدیر قرقرو، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
آقای طهماسبی، جالبه که خب توی این نمایش با عنوان مدیر قرقرو شما مسئولیت کارگردانی رو هم بر عهده داشتید و همونطوری که فرمودید این ساختار هرمی که وجود داره، خب در هر هرم بزرگی بیشمار هرم کوچک هم هست دیگه، یعنی طبق اصول ریاضی دارم عرض میکنم. حالا در رادیوی خودمون هم کارگردان به عنوان در واقع مستر یک نمایش شناخته میشه و مسئولیت رو بر عهده داره. شما در این نمایش خودتون هم کارگردان بودید. به طور کلی کارگردانی این نمایش و کارگردانی نمایش رو چطور با این مثال‌ها و صحبتی که فرمودید مقایسه میکنید؟
عرض کنم ببینید، آن که حالا و در این لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم کارگردانی در نمایش رادیویی چگونه است، ما یعنی ما کجا ایستادیم، من به این کار ندارم. اما اینکه چه باید باشد
بله.
و نیست، من میگم که کارگردانی که قاب نداشته باشه همون لنز سینماست، همون چشمی سینماست، همون نمای سینماست که دکوپاژ کارگردانه در اصل. من میگم کارگردان ما در نمایش رادیویی وقتی که زاویه شنود رو نفهمه، زاویه شنود از کجا در میاد؟ من بارها توضیح دادم، ما میزانسن ما در رادیو همین زاویه شنوده. خب کارگردانی که فکر نداشته باشه، ایده نداشته باشه، تکلیف نکنه زاویه شنود رو هم برای تهیه کنندش و هم برای بازیگرهاش، اون کارگردان در رادیو هیچ وقت کارگردان موفقی نخواهد بود. ما با زاویه شنود معنا ایجاد میکنیم، ما با مالکیت میکروفون معنا ایجاد میکنیم، ما با دوری و نزدیکی از میکروفون معنا ایجاد میکنیم، ما با این پاسدادنهای میکروفون معنا ایجاد میکنیم. خب کارگردانی که اینا رو درک نمیکنه، خودش هم هیچ نگاهی نداره. آقا من مدیر قرقرو رو وقتی که داشتم میخوندم، باور کن، قسم میخورم به تمام این مسائلی که الان گفتم، فقط من کمی بازش کردم، به همه اینا فکر کردم. برای اینکه من دنبال این بودم که حرف خودم رو بزنم تو مدیر قرقرو. حرف من همون چارچوب منه، چارچوب منم از زاویه شنود من نشأت گرفته، یعنی میدونستم که محوریت من چیست، حتی همون دکوپاژ در سینما، و قراره الان کیو ما نت بشنویم، محوریت ما بر چیه، بر کدوم موضوعه، و قراره که در اون صحنه چه اتفاقی بیفته و من چه اتفاقی رو قراره برجسته بکنم. با برجسته کردن اون اتفاق توی اون صحنه خاص قراره که از اون صحنه خاص چه چیزی دریافت بکنم. من برای خودم در کارگردانی توضیح هم که میدم، برای رفقام همینجوری توضیح میدم، برای مگر اینکه دیگه بازیگر یه جایی متوجه نشه که من پس ذهنم چیه، یه جور دیگه براش مثلا معرفی بکنم فضا رو و یک چیز دیگه به یه شکل دیگه برسونمش به اون سرانجام. اما کارگردانی که نگاه نداره، کارگردانی که نمایه نداره، کارگردانی که لنز نداره در سینما، در رادیو کارگردانی که زاویه شنود رو نمیفهمه، کارگردانی که قاب رو نمیفهمه، در نقاشی هم مهمه. این که یک نقاش تصویر تو که الان پیش روی من نشستی از زاویه چپ ببینه، از زاویه راست ببینه، نور، همیناست که مکاتب مختلف هنری رو به وجود آورده. نور از کجا به صورت شما بپاشونه، چی جوری بپاشونه، زاویه به برجستگی صورت تو رو چطور نشون بده، همیناست که مکاتب، همیناست که علاوه بر مکاتب هنری در بعدها نقاشی، ادبیات، همه اینها در سینما هم همینه. خیلی وقتا پرداختی که ما از صحنه و نور، یعنی تاباندن نور بر صحنه، چون ما با چی میبینیم اجسام رو؟ تا نوری به جسمی نتابه ما چیزی رو نمیبینیم که ها برای ما ظهور پیدا میکنن، یا نه تاریک میشه ما هیچ چیزی رو نمیبینیم، اونا سر جاشونن. خب ما اون نور است که حقیقت میده، حقیقت که نه، در اصل واقعیت میده. بله. چون حقیقت واقعی میز چیز دیگریه، واقعیتش چیز دیگریه. بله. بله. حقیقتش مثلا در درخت بودن نهفته است. واقعیتش اینه، این میزه، این چیزی که میبینیم تو دنیای واقعی و نچرال داریم ازش استفاده میکنیم، اما حقیقتش اینه که یک چیز دیگری. این کاغذ دیواریه، حقیقتش اینه که یه درخت بوده. بله. بله. حقیقتش بعد اومده توی فرایندی، الان توی اتفاق نچرال اینه که ما به عنوان کاغذ دیواری از این استفاده میکنیم. حقیقت یک چیز، واقعیت یک چیز دیگریه. من میگم که کارگردانی که نگاه نداره و نمیفهمه چرا داره این کار رو کارگردانی میکنه، من باید بدونم حرفم توی این اثر چیه. من میخوام یک نقطه ای رو، یک صحنه ای رو برجسته تر کنم، یک موضوعی رو در اثر برجسته تر کنم. چجوری میتونم برجسته ترش بکنم؟ در تئاتر میارم میذارمش تو نقطه طلایی، در سینما با دکوپاژ این کارو میکنم، در تئاتر چی کار کنم؟ با زاویه شنود این کارو میکنم، با تنظیم درست این کارو میکنم، حتی ممکنه تنظیمو عوض کنم، ممکنه موقع کارگردانی تنظیم رو عوض کنم تا به اون نقطه‌ای که دلم میخواد، اون مفاهیمی که به دنبالشم برسم. پس کارگردانی الان این که چه هست و من کار ندارم، اما آن چیزی که باید باشد آن چیزیه که من عرض میکنم، علمی هم هست، آن چیزیه که من عرض کردم خدمتتون. من نمیفهمم کارگردانی رو که مت میدن دستش، تو باید دغدغه مند برای کارگردانی قدم برداری. آقا تو این کار رو میخونی، کار رو از قبل که تو این سیستم جاری ما اینه که از قبل در جریان تر هم هستی.
بله.
میخونی یا با نویسنده چالش کردی که این نقطه رو برجسته تر بکنه یا نکردی، اشتباه کردی، این اشتباه اول. تو باید با نویسنده صحبت کنی، بگی ببین به نظر من اینه اینجا رو برجسته تر کن، اینجا رو رنگش رو بیشتر کن، اینجا صحبت نکردی که حرفای دلتو توی متنت بزنی، مشکل از توه. حالا توی کارگردانی وظیفت اینه که این برجستگی ها رو در کار به وجود بیاری، اینکه مخاطب تمام صحنه ها رو شبیه هم بشنوه. مثل اینه که یک فیلمی رو با یک دکوپاژ، یک تئاتری رو با یک میزانسن ثابت ببینی، خستت میکنه یا نمیکنه؟ در نتیجه افت و خیز در نمایش که از قاب بندی میاد، در از قاب بندی مال سینماست، از زاویه شنود نشأت میگیره. خب
داره.
تو اونو اگر ایجاد نکنی، این افت و خیزها برای کاراکتر محوریت تو موقعیت هایی که قرار میگیره و چگونه از این موقعیت ها خارج میشه، و بعد چون ما هر صحنه‌ای به طور مستقل خودش یک صحنه کامل و جامع است. ما عبور میکنیم، از این صحنه چیزی رو دریافت میکنیم، خروج میکنیم، با اون چیزی رو که دریافتیم توی صحنه قبلی وارد میشیم به صحنه بعدی. خب اینا کنار هم قرار میگیره، این پازل ها. حالا کارگردانی میگذره
کارگردانی عبور میکنه، کارگردانی یک صحنه رو درست کارگردانی نمیکنه، کارگردانی زاویه شنود نداره، نگاه نداره، براش مهم نیست حرف اثر، تم اثر، موضوع اثر، رنگ اثر براش مهم نیست. خب این کارگردان در نهایت چی میخواد از این کار؟ من و گروه اجراهی من و خانم اشرف نجات و افکتور محترم تمام تلاشمون رو کردیم. من متشکرم از گروه تولید که واقعا با تمام همشون سر این کار بودن. اگر کار نقصان داره نقصانشو فقط و فقط از من ببینن، یعنی از کارگردان ببینن، نه به نویسنده ربط داره، نه به بازیگر ربط داره. یعنی ما توی این شکل جدید تولید نمایش کارگردانه که از اول در جریان طرح و ایده و سیناپس و نوشته و در نهایت تولید و پاسخگو هم کارگردانه. من اگر اشکال و ایرادی هست خواهش میکنم دوستان من شنوندهای محترم مدیر قرقرو اینو از چشم هیچ کدوم از دوستان من نبینن. اگر نقصانی هست نقصان از منه، حتی اگر در تهیه نقصانی هست، در افکت نقصانی هست، در بازی دوستان من نقصانی هست، در نوشته نقصانی هست، من سعی کردم چالش اصلی رو، دغدغه اصلیم رو به نویسنده خانم امینی منتقل کنم. خانم امینی هم در حد بضاعتش و توانش واقعا کار کرده. دوستان من هم هر چی داشتن ارائه کردم بر اساس خواست من. ما این کار رو تولید کردیم. فقط و فقط میتونم بگم که امیدوارم دوستان من شنوندهای محترم رادیو نمایش یا اونایی که الان پای آن سوی نمایش نشستن و برنامه شما رو میشنون، امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت ببرن. این چیزایی که لااقل خودم گفتم از اول صحبتام آره توی این نمایش واقعا رعایتش کرده باشم و نمیدونم کار خوبی باشه و اذیتشون نکنیم دیگه. 7 تا 15 دقیقه دوستان وقتشون و زمانشون رو به ما بدن و بشنون مدیر قرقرو رو.
آقای طهماسبی، سابقه و در واقع گذشته نشون میده که نمایشایی که شما کارگردانی کردید همیشه با استقبال مخاطب هامون روبرو شده، از پیامک هاشون مشخصه. امیدوارم که آره واقعا همینطوره، مخصوصا اون آره. مجموعه بایرام رو یادم که
مجموعه بایرام رو مردم دوست داشتن. آره. من نوید میدم که ما مجموعه بایرام رو، اجازه بفرمایید من تاریخشو ببینم، عرض کنم که خانواده بایرامی رو ما گذاشتیم که دوستان تو 15 قسمت 20 دقیقه‌ای دوباره تولیدش بکنن. انشاءالله 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 در اسفند ما اگر عمری باقی بود تقدیم دوستان میشه، تقریبا میشه گفت بعد از هفته اول اسفند ما سعی میکنیم که دوباره با بایرامی به استقبال عید نوروز بریم و اون چیزایی رو که سعی کردیم، حالا نظرات دوستان رو هم که در مورد بایرامی داشتیم جلب کنیم، با آقای روح‌الله نوری نویسنده کار هم منتقل کنیم. حالا شما فکر می‌کنم با روح‌الله هم قبلا صحبت کردید، منتها این بار یه فرقی داره دیگه، کارگردانش من نیستم.
همون خواستم بپرسم شما نیستید؟
نه دیگه، کارگردانش آقای ساجد قدوسیانه. حالا با توجه به این کار جدیدی که به من سپرده شده، یعنی وظیفه‌ای که بر من تکلیف کردن و تکلیفی که برای من معین شده،
چه مدیریت هم هست
در نمایش، من این کار رو با صلاح‌الدین دای افتخاری مدیر کل رادیو نمایش، مدیر کل اداره کل نمایش و رادیو نمایش سپردیم با آقای قدوسیان. آقای قدوسیان به هر صورت توی ایجاد کردن و تولید آثار طنز
بله.
به هر صورت کار کرده تو این سالها، خوب بلده، دستش تو این جور کارا خیلی بازه، راحت، روونه، با خلاقیت کار میکنه، با انگیزه کار میکنه. و رولا نوری هم خب تصحیح کرده خودشو توی یک سال گذشته، مدام نوشته برای ما. فکر میکنم از اتصال روح الله نوری و ساجد قدوسیان و بازیگرای هم ما بایراممون و همسر بایرام ثابتن،
خانم یعنی حسنپور و آقای
نه خانم نوشین حسنزاده و میرطاهر مظلومی که بایرام و همسرش رو بازی میکردن ثابتن. حالا بذاریم ببینیم که در این دوره بایرام چه اتفاقی میفته و آقای نوری قراره چه بکنه و در نهایت آقای قدوسیان چه برسه.